نسیمی که از بانه آن کاکالایان مرا خوش در زبوی انسان بلایان چاچاییرام خیالش را در آغوش در آغوش در آغوش سهر از بسترام بوی گلایان شیرین قر کرده یارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین قر کرده
به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
زندگی
درود بر شما، اینجا آب خاک زندگیه. من رضا ساکی هستم، صدای من رو از رادیو جوان میشنوید و اینجا 43 جشنواره فیلم فجره و میخوام با یکی از دوستانم صحبت کنم و همکاران رادیویی و رسانه‌ای، میثم کریمی. درود بر تو.
به نام خدا. سلام و احترام به شما و همه مخاطبان عزیز رادیو جوان که دارن ما رو میشنون.
امسال سالیه که خیلی داریم از محیط زیست میشنویم توی جشنواره فیلم فجر و 3 فیلم داشتیم که خیلی درباره‌اش صحبت کردن، ناتور دشت و خاطی و تاکسیدرمی. کدوماشو دیدی؟
من هر 3 رو دیدم.
نظرت چی بود؟
از چه بابت؟
از بابت این که آیا میتونیم به این فیلم ها بگیم محیط زیستی؟
ببینید، مثلا فیلم تاکسیدرمی رو شروع کنم که من قبل از جشنواره دیده بودم. خب اومده در یک بستر ماجرای تاریخ معاصر، میخواد یک نگاهی هم به محیط زیست داشته باشه. شاید اگر اون وجهه تاریخ معاصریش رو کم میکرد و بیشتر میپرداخت به مسئله گوزن زرد ایرانی یا هر مسئله دیگهی که ارتباط داره به محیط زیست، میتونست اتفاق بهتری رو رقم بزنه. با این حالا شاید تقاطع این دو تا اتفاق نتونسته بود اون طرفو درست نشون بده، نتونسته بود به وجه محیط زیستی فیلم بپردازه.
یعنی تو فیلمو بیشتر تاریخی می‌بینی؟
من بیشتر تاریخی می‌بینم و حالا کاری نداریم با کیفیت.
کمدیش تو بود؟
کمدیش هم بود به نوعی در نیامده بود. شاید انتخاب بازیگرش اشتباه بود، شاید شوخی‌هاش شوخی‌های درستی نبود. محمد پایدار از فیلم کوتاه‌سازای خوبه. 3 سال پیش من یادمه توی جشنواره فیلم کوتاه تهران یه فیلم کوتاهی داشت به اسم نوشابه مشکی که با اون فیلم کوتاه که یه فیلم اون هم رگه‌های کمدی داشت و حتی می‌تونیم بگیم رگه‌های فانتزی داشت در بستر دفاع مقدس، ولی به قول معروف اون فیلمه سر و شکل داشت، ساختار داشت. شاید محمد پایدار باید صبر می‌کرد برای ساختن تاکسیدرمی. فضا همون فضای نگاه همون نگاهه، اما این مسئله تاریخی به نظرم باعث شده بود که نتونه که نه اون حرف محیط زیستیشو بزنه نه اون حرف تاریخیشو بزنه.
ناتور دشت،
ناتور دشت هم یه اتفاقی که وجود داشت برای ناتور دشت. ناتور دشت یک قصه بود که همین امسال رخ داده بود و این جای خوشحالی داره که در همین امسال میان و یک قصه رو کار میکنن و تبدیل به فیلمش میکنن. اما نکته‌ای که وجود داره نگاه به محیط زیست ناتور دشت خیلی بهتر از بقیه فیلم ها بود به نظر من، چون در جای درست اون مسئله اون پرنده های قاچاق رو نشون میده، در جای درست مسئله محیطبانا رو متذکر میشه.
از خاطی هم محیط زیستی تر بود؟
به نظر من از خاطی هم محیط زیستی تر بود، چون خاطی شاید فقط قافهای جذاب داشت، توی دیار ما هم بود دیگه.
آقا خاطی یه بحثی که هست اینه که اون شخصیت خاطی که با ته دو نقطه که خرسه رو توی بچگی نجات داده و بزرگش کرده، حالا اون خرسه است که داره به مثلا کندوی روستایان حمله میکنه، به نظر میرسه که یه مقداری داستان قوی تری داره.
داستان قوی تری داره، اما انگار که یه جاهایی من احساس کردم که به زور میخواد قاب خوشگل از محیط زیست به مردم نشون بده، به زور میخواد اینا رو توی چشم مخاطب بکنه. اما ناتور دشت جاش درست بود. قصه خاطی جذابتر بود، درامش در کنار محیط زیست بهتر بود، اما جای نگاه محیط زیستی فیلم ناتور دشت درست‌تر از خاطی بود به نظر من.
حالا به نظر چرا اصلا ما امسال یه هول سه تا فیلم داریم که داریم میتونیم درباره رابطه شما محیط زیست صحبت بکنیم؟ چه اتفاقی افتاده؟
نکته اینه که چند تا مسئله به نظر من، باز میگم همه اینا نظرات شخصی منه با کمال احترام به همه دوستان و فیلم سازا، به نظر من مخاطب امروزی ما خیلی دیگه دغدغه محیط زیست داره. چه مخاطبی؟ مخاطبی که در طول سال قراره بره توی روی پرده سینما فیلم ببینه و این فیلم ها شاید بیشتر جاشون توی جشنواره است. بعضی از فیلمسازا، فیلمسازی مثل فریدون نجفی که فیلم خاطی رو ساخته، خودش مال همون دیاره، توی بقیه فیلمهاش هم همیشه یک نگاهی به دیار خودش داره.
یعنی میگه از بیرون مهمتره.
از بیرونه
تحمیل شده انگار دیگه.
نه از بیرون تحمیل نشده. فیلمها رو به نظرم فیلمهای جشنواره‌ای هن این فیلمها، و اینها به نظر من صرفا برای جشنواره ساخته شدن و چون که کسی نپرداخته توی چند سال اخیر و با توجه به مسئله مهم محیط زیست، دوستان گفتن ما بریم یک فیلمی در حوزه محیط زیست بسازیم که تو جشنواره بتونیم.
حالا سوال اینه، فیلمی که برای جشنواره ساخته میشه و لابد برای جایزه گرفتن، به درد مخاطب میخوره؟
به درد مخاطب میخوره، اما نه در مدیریت سینمایی فعلی. مخاطب امروزی ما، مخاطب امروزی ما دنبال کمدی های بی سر و ته. سلیقش الان شاید نمیخوام بگم اومده پایین تر، اما اون اتفاقی که رخ داده توسط مدیریت سازمان سینمایی، نه شخص مدیر، یک خود نهاد سازمان سینمایی تصمیم گیرا، چه در شورای نظارت و ارزشیابی، چه در شورای اکران، چه در شورای پروانه ساخت، چه در شورای پروانه نمایش، همه اینها انگار یه جورای دست به دست هم دادن که مخاطب فیلم خوب رو نبینه.
خب الان به نظر اینا رو پرده میفروشن؟
نه قطعاً نمیفروشن. قطعاً نمیفروشن. چرا؟ چون من میگم فیلم علت مرگ نامعلوم، چند روز پیش ما با هم راجبش گپ زدیم، فیلم علت مرگ نامعلوم به نظر من یکی از فیلم‌های خوب اجتماعی که اگر توی این جشنواره با این کیفیت آثار بود جزء مثلا 7-8 اول بود، اما وقتی سازمان سینمایی میاد به فیلم 70C با کمال احترام به دوستان 70C 30,000 سانس میده و این طرف به فیلم علت مرگ نامعلوم 70 تا سانس میده، شما انتظار داری اون فیلم بفروشه؟ نه. بحث
خب الان به جای خوبی رسیدیم. چه کار باید بکنیم از این به بعد با توجه به مشکلات محیط زیستی که کشورمون داره و با توجه به حساسیتی هم که تو جامعه نسبت به محیط زیست هست که جاهای مختلف می‌بینیم، مثلا کارزارهایی که امضا می‌کنن، واکنشایی که توی فضای مجازی دارن نسبت به دریاچه ارومیه، نسبت به خوش شدن زاینده رود، به نظر میرسه که کم کم سینمای داستانی و این جریان سینمای ما به ویژه جشنواره‌ای یهو الان دیگه یادش افتاده که من برم به این قضیه بپردازم. آینده رو چجوری پیش بینی می‌کنی؟ مثلا جشنواره سال آینده 44مین به نظرت باز هم فیلم های محیط زیستی روش داریم؟
من فکر میکنم آیسا که توی چند سال اخیر سینمای روز دنیا هم به این مسئله خیلی اهمیت داده. شما همین الان اگر مراسم های اسکار یا مثلا جشنواره های برلین یا کن رو ببینیم، همیشه چند تا فیلم محیط زیستی وجود داشته. نمیگم کامل محیط زیستی، ولی نگاهشون به اون سمت بوده. چرا؟ چون اونا یک برنامه‌ریزی داشتن که آقا این مسئله با توجه به مسئله مهم و مسئله‌ای که شاید تا چند سال آینده مخاطبم بیشتر درگیرش بشه، مخاطب سینمایی رو نمیگم، مخاطب کلی رو دارم میگم، همه مردم بیشتر درگیر این میشن، اونها رفتن به این سمت. این اتفاقی که الان ما سه تا فیلم محیط زیستی داریم توی یک جشنواره، خب اتفاق بی سابقه ایه، ما نداشتیم توی چند سال اخیر به نظر من، حداقل من یادم
میاد. آره نبوده،
ماجرا رو نبوده که ما این فیلم
نارنجی پوش و بله. وارونگی و طعم شیرین خیال. آره
بار یه اتفاقی بوده. آره. اما اینکه توی امسال سه تا فیلم داریم توی یک جشنواره اتفاق خوبیه. اما یه چیزی من بگم آقای ساکی، من فکر می‌کنم سال‌های آینده هم بیشتر بشه، یعنی من فکر می‌کنم سال آینده هم حداقل دوتا رو داریم
دو تا رو داریم.
این مسئله بذارید اینو بگم، بعد می‌خوام یه مسئله دیگر رو بگم. من میگم که اینا همه وظیفه دوستان سازمان سینماییه که بیان یک تنظیمگری انجام بدن، تنظیمگری نه به معنای ممیز، تنظیمگری انجام بدن که آقا اون پروانه ساختی که میدن باید اصلا سفارش بدم. نهادی مثل بنیاد سینمای فارابی که خود مال خود سازمان سینمایی باید یکی از دغدغه‌هاش فیلم‌های محیط زیستی باشه. دو سال پیش یا سه سال پیش بود من یادمه که توی جشنواره فیلم پچ فارابی 11 تا فیلم داشت و اصلا یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌هاش این بود که از همه جای ایران فیلمساز و در بسترهای مختلف جغرافیایی فیلم داشته باشه. نمونه‌اش فیلم هوک توی سیستان و بلوچستان ساخته شد توسط آقای ریگی. ما دیگه اون مسئله قاچاق رو ندیدیم از سیستان بلوچستان، قاب‌های زیبا دیدیم، از مثلا چابهار زیبا رو دیدیم توی این فیلم. چرا؟ چون سازمان سینمایی خواسته بود این کارو بکنه. آقای فریدزاده و دوستانشون در سازمان سینمایی باید این کارو بکنن، باید برن به این سمت که سفارش فیلم بدن در حوزه محیط زیست.
باید دیگه هم بکنن فیلمایی که با کیفیتن هم به شما مجوز بدن. اینجوری نباشه صرفا چون من به محیط زیست پرداختم حالا حق داشته باشم بیام تو جشن.
درست. شما الان ببینید از سه تا فیلمی که امسال به محیط زیست پرداختن، دو تاش فیلم‌هایی هستن که توسط نهادهای فیلمسازی حاکمیتی ساخته شده، یکیش فیلم مستقل بوده، خاطی مستقل بود، اون دوتا ارگانی بودن. ببینید وظیفه ارگان ها، من اصلا مخالف سینمای ارگانی و اینکه نهاد حاکمیتی فیلم بسازه نیستم، من میگم اصلا باید باشه، اما تنظیمگری رو باید انجام بده. یعنی آقا بیاد بگی آقا من سفارش میخوام بدم،
راضی با کیفیت انجام
کار با کیفیت میخوام و هزینه میکنم برای مسئله، چون اونا که توقع فروش میلیاردی ندارن دیگه، که البته اون هم مسئله خود مسئله مهمیه، اون باید کیفیتی درست باشه که مخاطب ببینه. اما یه مسئله رو من بگم، دیروز یکی از کارگردانای که توی این جشنواره فیلم داشت صحبت میکردم، میگفت آقا چقدر تاثیر داره سینما الان در حال حاضر، کدوم بقالی میاد مغازه‌شو ببنده بره جشنواره فجر فیلم ببینه؟ کلا چند هزار نفر جشنواره فجر میبینن. متاسفانه وضعیت سینمای ما الان در حدی است که اون تأثیری که داره، تأثیری که داشته رو نداره. شما ببینید دایره مینا آقای مهجوی میسازه، بعد سازمان انتقال خون راه میفته، ما الان کدوم فیلم رو داریم این جریان رو داشته باشه؟ یک مسئله وجود داره، مسئله سیاست گذاری و مدیریت سینما که هنوز به نظر من جای درستی قرار نگرفته و هنوز نتونسته جریان سازی سینمای دهه 60 دهه 70 و حتی دهه 80 ما رو داشته باشه.
مسئله مخاطب شناسیه. آره و اینکه چقدر ما در واقع موثریم الان توی محیط مخاطب، مسئله درستیه که امیدوارم که حل بشه و این تنظیمگری هم که تو بهش اشاره میکنی انجام بشه. خیلی ازت ممنونم که در این گفتگو شرکت کردی که فضای جشنواره دوستان خیلی درگیر کارها هستن و گفتگوها گزارش ها و خیلی سخت میشه که 10 دقیقه وقت دوستان رو بگیریم. از میثم کریمی تشکر.
مخلصیم، خدا نگهدار.
همیشه شاد و همیشه تندرست باشی.
خالی، یه سفر امشب حتی خیالی، جای تو خالی شب ساحل بیزون دریا چای زغالی، واقعی میشه این رویا، جای تو خالی، جای تو خالی.
ای که زیاد زیاد ما رو دوست داری و ما زیاد زیاد شما رو دوست داریم، ای که مسیر رو علامت بارون کردی که خدایی نکرده گم نشیم، به برکت اسم تو یا مهربان. سلام آخ جان، میدونم اسمت آخ جان نیست، اما چون هر بار که میبینمت حتی توی خیال، درست مثل بچگی که از دیدن اون که آرزوش رو داشتم ذوق میکردم و میگفتم آخ جان، بهت میگم آخ جان.
جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی،
دارم میرسم به پل سفید روی دریاچه قشنگ پارک ملت. توی خیالم باهات روی پل قرار گذاشتم. وقتی بیای مطمئنم لباسات مثل باغ گیاهشناسی تهران پر از گلهای رنگ و رنگه. قبل سلام ناخودآگاه میخندی و دندونات مثل درکه توی برف سفید سفیده. با هم قدم میزنیم و میریم به همه پارک‌ها و باغ‌های تهران. از پله‌های پارک جمشیدیه دو تا یکی میریم بالا. توی مسیر چوبی بوستان طالقانی به صدای راه رفتنمون روی چوب گوش می‌کنیم. با توتی‌های پارک سایه سلام و احوال پرسی می‌کنیم و به یاد دوران کودکی در پارک لاله در سالن کانون پرورش فکری نمایش عروسکی می‌بینیم. بعدش بهم میگی تو این هوا چی می‌چسبه؟ من میگم لبو و تو میگی باقالی. برای همین میریم دربند و اونجا باقالی با گلپر فراوون می‌گیریم و مزه می‌کنیم. از اون بالا نگاه میکنیم به تهران، به خونه ها، به پنجره خونه ها، و با خودمون قصه آدم ها رو توی خونه هایی که داریم میبینیم خیال میکنیم و با همدیگه قصه ها میسازیم. بعد میگیم میای با همدیگه بریم سعدآباد؟ میگم آره، و میریم اونجا و خش 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 روی برگ ها قدم میزنیم.
تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو.
رد و برق میزنه، به خودم میام، میبینم هنوز نیومدی. شاید من اشتباه اومدم، نکنه باید میومدم کافه گراند هتل توی شهرک سینمای غزالی، یا باید میومدم کنار چرخ و فلک شهر بازی ارم، شاید باید آماده بشم و بعد از کلی تمرین بیام بالای قله دماوند. میدونی من موزه برادران امیدوار رو دیدم و امید دارم که دور تا دور دنیا رو هم میشه با دستای خالی گشت و گشت و گشت و پیدا کرد اون رو که وقتی ازش بیخبری نگرانش بشی و هر روز براش نامه بنویسی. وقتی انسان تصویرهایی که با دوربین ضبط کرده رو با دستگاه‌های روی دیوار یا پرده‌ای به رنگ سپید نمایش داد، همه شگفت‌زده شدن. اما من فکر میکنم از اولین روز جهان تا امروز همه آدم ها میتونن رویایی که توی قلبشون میتپه رو هر جایی که دوست دارن به نمایش بذارن، مثل من که توی این همه شهر همیشه تو رو کنار خودم تصور کردم و حالا روبروی بازار تجریش ایستادم و آقای مرتضی احمدی رو دارم تصور میکنم که میخونن امروز دو روزه فردا سه روزه، یارم نیومد دلم میسوزه، یارم نیومد دلم میسوزه،
یارم نیومد دلم میسوزه، امروز دو روزه فردا سه روزه، امروز دو روزه فردا سه روزه، یارم
آیوسو کریم نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن، هنوز خواب خوش تو پشه من یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیا مساختمون آبلی ولی هنوزمون شهر لبن یادمه، من ترونم و میخوام لب خندونم و میخوام عطر نونم و میخوام زنگ زور خونم و میخوام، من ترونم و میخوام دل دیوونم و میخوام واسه کفتر شاب دل از این آب و دونم و میخوام.
این نوبت از جای تو خالی وقتی شما دل به دل ما دادین در شبکه خودتون، شبکه رادیوی جوان، شبیه ابری بر آسمان ایران عاشقانه در تهران گشت و گشت و در حالی که تهیه کننده محترممون آقای سیروس رجبی مثل سیب دماوند در خوش آب و رنگ شدنش کوشیدن و حسام صدفی نژاد هم مثل نون کلاج که خوشمزه است موسیقی با مزه خوش رو آماده کرد، همچنین با همکاری دوستان محترممون در پخش شبکه رادیو جوان و با ذوق و اشتیاق من احمد فیاض به شما تقدیم شد. به امید اینکه مثل آخرین قطره باران که بعد از اون شهر تازه تر، خوشبوتر و عاشقانه تر میشه، برای دلهای ما این چنین باشه. آمین. زندگیتون پر از لحظه هایی که بگین آخ جا. حسین فعالیت های زیادی داشت که خانواده و حتی همسرشون از اونها بی اطلاع بودن، تا جایی که حتی کردستان هم بی خبر رفته بود و وقتی با لباسای خونی به خونه اومد تازه همسرشون متوجه شد که اون کجا بوده و در برابر شکایت ها می گفت که نمی خواد خانواده خاطرشون مکدر بشه. جبهه رفتنش هم همینطور بود. او به همراه شهید تندگویان و دستیارانش برای بازدید پالایشگاه رفته بودن که به وسیله نیروهای بعث ربوده میشن و حسین با تیرهای بسیاری که بر بدنش فرود میاد به شهادت میرسه و در همونجا دفن میشه. اما با اینکه سالهای سال از روز 24 مهر ماه سال 1359 گذشته، اما همچنان خانواده هیچ نشونه ای از او پیدا نکردن و چشم انتظاریشون ادامه داره.
تو پای عشق از جون دلت گذاشتی همینه فرق بین عشق و مادت اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت
کوچه شهید کوچه شهید
ایشون من 10 سال بزرگتر بودن خیلی ساده ما ازدواج کردیم بعد که نوشته هاشو بعد ها خوندم گفتم چه کارا که نکرده دست سواک افتاده شکنجه دیده همه نوشته بود منتها به من نمیگفت در رابطه با دانشجویشون که چرا این همه مثلا تبعیض قائل میشه بین مردم و به خاطر همین نامه که اونجا رسیده بود ایشون اخراج کردن دانشگاه که تعطیل شد رفتن تو کمیته رفت به کمک مردم مثلا ناخودآگاه رفت به کمیته افتاد اونجا رفت مثلا خونه نمی آمد سرپرست یه قسمتی بود میگه که خیلی کم می آمدن منزل نبودن
شهید حسین دانشور در 3 بهمن ماه سال 1330 در تهران متولد شد سال 56 با خدیجه علیپور ازدواج کرد و صاحب یک فرزند پسر شد. او دانشجوی رشته پزشکی بود که در دوران رژیم پهلوی از دانشگاه اخراج شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاسدار کمیته انقلاب اسلامی شد و مدتی نیز محافظ شهید تندگویان بود.
گویا یک زمانی کردستان می‌رفتم چون من زیاد اطلاع نداشتم نمی‌گفتن به من من بود اصلا ناراحت بشم یا نذارم برم برن ایشون جلوشو بگیرم یه روز من خونه خوابیده بودم ایشون در زدن من اومدم تو حیاط دیدم ایشون با یه آقایی به نام اکبر دوستشون بوده همرزم ایشون بودن با لباس کردی و اینو خونی اومدن افتادن تو حیاط که من اومدم گفتم چی شده که ما کردستان بودیم ما رو اسیر کرده بودن ما در رفتیم اون موقع فرار کرده سونه فرار کرده بودن که خودشون رو میرسونن منزل این کارا رو میکرد ایشون هر سه بارم که رفتن به من